بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام دوستان بزرگوار. بحثی که در جلسات قبل مطرح کردیم سلسله مباحثی بود، از خداشناسی گرفته صفات خدا رو مطرح کردیم، بحث نبوت رو مطرح کردیم، امامت، رسیدیم به معاد. در خصوص معاد ابتدا اولا اثبات معاد رو کردیم که جهانی پس از مرگ باید باشه. بعد از اون گفته شد که خب کیفیت معاد اینها اقلا اثبات نمیشه. یعنی فرض بکنید که ما صرف نظر از نصوص دینی، مطالبی که در قرآن یا در روایاته، ما بشینیم یه چیزی رو عقلا بگیم که مثلا پس از مرگ اتفاقات باید بیفته. خیر، چنین چیزی استفاده از عقل نمیشه. عقل فقط میتونه حکم میکنه که با توجه به این که خدا عادله و این دنیا محدودیت داره در خصوص پاداش و عذاب، خب باید جهان پس از مرگی باشه که این افتضاح عدالت پروردگار. چنین چیزی فقط با عقل ما میتونیم استفاده بکنیم. بقیه مطالب درون‌دینی هسته. یعنی بعد از این که عقلا ما به اینجا رسیدیم که قرآن معجزه الهی است و رسیدیم که این پیامبر از ناحیه خدا اومده و جانشینان او از ناحیه خداوند آمده اند، خب حالا این آیات قرآن رو که بررسی بکنیم یا روایات رو که بررسی بکنیم ببینیم چه گزارشاتی در ارتباط با پس از مرگ داره و از اینها بشه معرفتی به دست آورد که بعد از مرگ چه اتفاقاتی میفته. بذار دوباره تکرار میکنم، بحث عقلی نیستش، بحث کاملا از مباحث عقلی هستش که قبلا منبع اونها با عقل اثبات شده. در جلسه گذشته بحث احتضار رو مطرح کردیم با بحث قبض روح. در بحث احتضار گفتم که لحظات پایانی عمر یک فرد و در ارتباط با مرگ مفاجات هم نیست، این مرگ های ناگهانی نیست، چه وقایع اتفاق می افته. عرض کردم که اونجا حضورهای مختلفی هست، حضور عزرائیل هست، حضور شیطان هست یا ملائکه هست. فرد درک میکنه، این عالم رو میبینه، اطرافیانش رو میبینه، میفهمه میخواد بمیره، نگاهی به جریان پس از مرگ داره. بحث عدیله اندل موت مطرح شد که شیطان تمام تلاش خودش رو میکنه که اینو گمراه بکنه، دین و عقیده فرد رو فاسد بکنه، اینها رو مطرح کرد. بعد مطلبی مطرح شد در مورد قبض روح که گفتیم که چهار دسته مردم تقسیم میشن، ایمان با اعمال صالح داشته باشه، اینا قبض روحشون خیلی خوب، ایمان داشته باشه، گناه داشته باشه، آلودگی داشته باشه، اینها قبض روحشون بد جوره. ایمان نداشته باشه، کافر باشه، ولی اعمال صالح داشته باشه، این قبض روح خوبی داره، و کسی که کافر باشه با اعمال نادرست، این قبض روح بدی نسبت به اون است. اینها هم توضیح داد. حالا ادامه بحث ما همینطور کوتاه مطرح میکنیم تا میرسه به مسئله قیامت و مواقفی در ارتباط با قیامت. در خصوص احتضار روایتی هستش که در جلسات قبلم اشاره کردم، یکیش این بود که اگه یه نفر حب افراطی به دنیا نداشته باشه، در اون لحظات پایانی عمر شیطان نمیتونه عقاید طرف رو فاسد بکنه. یعنی واقعا اینطوری نباشه که نسبت به شؤونات دنیا چنین قهر شده باشه که حاضر باشه برای حفظ اون منافع تن به هر آلودگی و ظلمی بده. اگه چنین حالتی نداشته باشه اون فرد حب به دنیا نداره. در اقتدارمون مقدار اقتضاعات و نیازهایی که در ارتباط با دنیای خوب استفاده میکنه و به همون اندازه یه محبتی هم اگر محبتی معتدل هستش، معقول هستش. در این خصوص آورده شده که در روایتی از پیامبر اکرم که وارد شدن به یکی از اصحابشون، این روایت در جلد 6 بهار صفحه 169، وارد شدن به یکی از اصحابشون و دیدن این در حالت احتضار، سفارش کردن به ملک الموت که خداوند یا این ملک در حال در ارتباط با این فرد که قرار میگیره مرحمت خاصی به این داشته باشه. پیامبر در ارتباط با اشراف ملک الموت توضیحاتی رو دادن، از جمله فرمودن که اونهایی که مراقبت به نمازشون دارن، نمازشون رو به وقت میخونن، مراقب نمازشون رو به جا بیارن، فرمودن که خود عزرائیل در وقت احتضار تلقین شهادتین و اون مسائلی که باید تلقین بشه که نجات پیدا بکنه از وسوسه های شیطان، خود عزرائیل اون کار رو انجام میده، یعنی خودش کمک هست در اون ارتباط. در روایت دیگه هست از امام حسن عسکری که از امیر المومنین نقل کردن، این روایت در جلد 6 بهار صفحه 228 حدیث سوم، فرمودن اگر کسی در این دنیا همتش بر این باشه که تقویت بکنه دین یه نفر در جهت حق، در جهت اعتقادات، در جهت دین یه نفر رو کمک بکنه، دغدغش این باشه و این فرد حالتی داشته باشه که این ضعیف باشه از لحاظ اعتقادی و حتی در موقعیت‌های قرار بگیره که ممکنه به اعوجاجات و انحرافات عمیقی کشیده بشه، فرمودن که در این حالت اگر باشه خود خدا لطف و مرحمتی به این بنده میکنه و القا و تلقین میشه در ارتباط با این بنده که الله ربی و محمد نبی و علی ولی و الکعبت قبلتی و القرآن بهجتی و المؤمنون اخوانی و المؤمنات اخواتی. بعد فرمودن که بشارت داده میشه به این فرد درجات عالی بهش که در جریان پس از مرگ چه جایگاه خوبی در انتظار این هست، یعنی چقدر تأکید شده در روایات ما که کمک بکنیم در جهت تقویت ایمان افراد. اما بعد از مسئله احتضار و قبض روح یه مطلبی بحث میشه، وقتی یه نفر رو وارد قبر میکنن شاید اینو زیاد شنیدیم، مثلا یه چیزی به عنوان سوال قبر یا فشار قبر چجوریه، آیا این ببینیم که در دین ما این چیزی که معمولا مطرحه چنین چیزی وجود داره یا وجود نداره. در مورد سوال قبر، سوالاتی که مطرح میشه در قبر در ارتباط با وجود پروردگار و وحدانیت پروردگار و نبوت انبیا و خاتم انبیا و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و اعتقاد به معاد، این سوالات از این سری سوالات مطرح میشه. اما آیا این سوالات نسبت به چه افرادی هست؟ نسبت به توده افرادی که از دنیا میرن هست یا نه نسبت به افراد خاصی؟ بر اساس روایات ما نسبت به دو دسته سوال قبر. وقتی یه نفر قبض روح میشه فشار و ورود به عالم برزخ پیدا میکنه. عالم برزخ یک عالمیه بین این عالم دنیا و مسئله قیامت، تمام افراد در اون عالم هستن. قیامت که میشه بعد از قیامت، اون مواقفی که در ارتباط با قیامت و بهشت و جهنم نهایی که مطرحه، اونها بعد قیامته. اما الان در ارتباط با عالم برزخه، یعنی هر کسی که میمیره ورود به عالم برزخ پیدا میکنه، یعنی به مجرد قبض روح شدن فرد ورود به عالم برزخ پیدا میکنه. اما عالم برزخ چه اتفاقاتی میفته؟ من اینو از این قسمت شروع میکنم که فرد وقتی در قبر میذارم، مطلبی مطرحه به عنوان سوال قبر و فشار قبر. این یعنی چی؟ در روایات چه توضیحی داده؟ گفتن سوال قبر و فشار قبر نسبت به دو دسته، یعنی نسبت به توده مردم نیست. کسی که ماحض کفر باشه و ماحض ایمان، یعنی کسی که لحاظ ایمانی در صدر باشه، اونقدر قوی باشه، این سوال قبر داره. کسی هم در جهت کفر در سطحی باشه که وجود خدا رو انکار بکنه و خیلی از حقایق رو بخواد انکار بکنه، اینم فرمودن سوال قبر داره. اما این ما بین چجوریه؟ بر اساس بسیاری از روایت هایی که من بررسی کردم، اینها نه سوال قبر ندارن. پس ماحض ایمان، ماحض کفر، اینها سوال قبر برایشون مطرح. این یه نکته. در مورد فشار قبر روایات چه مطالبی رو گفته؟ گاهی اوقات به ذهن خودتون میکنه که خب فشار قبر مراد همین قبر دنیاییه، یعنی وقتی میت رو داره وارد این قبر میکنه، خب شب اول قبر به تعبیری که میشه، بدن اینو در ارتباط با این قبر به صورت گروه عذاب پیدا میکنه. در صورتی که از روایات استفاده میشه مراد قبر دنیایی نیست، قبر برزخی. حالا اینو من توضیح میدم خدمت دوستان کم به کم. ببینید در مسئله مرگ، همین که طرف قبض روح میشه ورود به عالم برزخ پیدا میکنه. این قبری که میذارن یا لازمش این نیست که قبر باشه. گاهی اوقات افرادی هستن در یک حادثه میسوزن، گروهی هستن در دریا غرق میشن، جسدشون به این صورته. گروهی بودن که این سوالات حتی مطرح شده از پیامبر، گروهی بودن اینا رو به دار میکشیدن، یعنی دار به این صورت بوده که این زیر کتای اینا رو این ریسمانی میبستن، به یه جا آویزونشون میکردن، اینا از گرسنگی میموردن، بدنشون به همین صورت خوش میشد و به این وضعیت بوی گند و نجاسات و به این وضعیت خوش میشد و بعدن اینا میریخت و جمع میکنن این استخونا رو میبردن. باید این طوریه بذار سوال، باید برای معصوم اینا آمدن معصوم سوال کنن. بذار این مسئله که تو روایات مطرح شده نسبت به سوال قبل، نسبت به فشار قبل، خب اونایی که تو دریا هستن و اونایی که به تعبیری به دار کشیده شدن یا اونایی که بدنشون سوزانده شده، اینا که اصلا فشار قبر ندارن، اینا که قبر ندارن که بخوان فشار داشته باشن. از اون سری روایات ها استفاده میشه که مراد از فشار قبر این قبری که قرار میدن نیست. وقتی انتقال پیدا میکنیم در ارتباط با قبر برزخی هست و این عذاب یا نعمت ها در خصوص اون قبر هست و در خصوص روح هست و بدن مثالی. ببینیم وقتی ما روح انسان وقتی قبض میشه، به تعبیر قرآن الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند قبض میکنه روح رو در وقت مرگ. خب این روح وقتی قبض میشه به چه صورت در عالم برزخ هست؟ بر اساس روایات ما فرمودن که این در ارتباط با یک بدن مثالی هست، یعنی این بدن که دیگه خب میبینیم و این بدن رو خاک میکنن و هیچ تجزیه میشه و خاک میشه به تعبیر. اما آیا در جریان برزخ بدن دیگه در کار هست؟ گفتم بله، یه بدن شبیه همین بدن، یعنی وقتی که اموات در اون عالم همدیگه رو میبینن قشنگ تشخیص میده این فلان کسه، این فلان کسه، همه میشناسن کاملا. و این گونه هم نیست که روح تنها باشه، نه، روح جسد هست، جسد شبیه این جسده، من تا حالا ممکنه یه رقت و لطافت خاصی به تناسل اون عالم داشته باشه. پس بدن بدن برزخی یا بدن بدن مثالی هست. این یه نکته. وقتی در ارتباط با این قبر قرار میگیره، فرمودن که بعضی گناهان کفارش فشار قبر. فشار قبر یکی از عذابهای برزخ است که باعث میشه قسمتی از گناهان آمرزیده بشه و خب فرد گاهی اوقات به همین فشار قبر یا قبض روح که بدجور در ارتباط با این هست گناهاش آمرزیده میشه و در جهت بهشت برزخی قرار میگیره. گروهی هستن نه فشار قبر هم دارن، در جریانات برزخ هم در عذاب هستن، پس از اون در جهت آمرزش قرار میگیرن. یعنی گناهان در این اندازه سنگین هست. مختلفن افراد. اینجا فرمودن که در روایتی از امیرالمومنین فرمودن بعضی گناهان فشار قبر داره. روایت در جلد 6 بهار صفحه 222 حدیث 21 امیرالمومنین فرمودن از گناهانی که افراد اگه انجام بدن در پس از مرگ مبتلای به اون میشن و اگه توبه نکرده باشن، یکیش سخن چینی. یعنی یه نفر یه مطلبی رو میگه، تو بیا این مطلب رو انتقال بدی، دو برمزنی بکنی و خیلی از اختلافات و مسائل و اینکه افراد از هم دلخور میشن، رابطه ها قطع میشه، قطع رحم میشه به خاطر سخن چینی. این گناه اینقدر در روایات و آیات به عنوان گناه بزرگی مطرح شده که فرمودن که از جمله کسانی که دوچار به فشار قبر میشه سخنچینان هستن. در روایت دیگه فرمودن کسی که در ادامه همین حدیث امیرالمومنین فرمودن کسی که نجس و پاکی رو به تعبیر رعایت نکنه، مثلا در ارتباط با نجاست با بول باشه، اون چیزی که در شریعت و این نجس و پاکی در مطالب درون دینی با کثیفی و تمیزی متفاوت. ما گاهی اوقات فکر میکنیم که فرد تمیز باشه یعنی نجس و پاکی. یک سری احکامیه در اسلام که باید بر اساس اون رعایت بشه. مثلا فرض میکنیم که خون نجس. خب این خون که نجسه طهارتش دستورالعمل خاصی داره، فقط این نیستش که فرض بکنی که با یک دستمال دستتو تمیز بکنی بگی با پاک دستمال تمیز بکن، یه احکام خاصی داره. کسی که پایبند به نجس و پاکی نباشه امیرالمومنین فرمودن اینها مبتلای به فشار قبر میشه. از جمله چیزهایی که باز فشار قبله فرمودن کسی که با خانوادهش خوش اخلاق نباشه، بد اخلاق باشه، رفتار بد بکنه، تند باشه. فرض بکنه زن نسبت به شوهرش تندی بکنه، همسر نسبت به زن و بچه خودش تندی بکنه. این از مواردیه که امیرالمومنین فرمودن که اینها در پس از مرگ مبتلای به فشار قبر میشن. من حالا یه نمونه خدمت دوستان عرض بکنم. این روایتی که ذکر میکنم هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، یه روایت متفقون قولیه. فردی بود به نام سعد ابن معاص. این سعد ابن معاص از اصحاب بزرگ پیامبر بود، خیلی آدم بزرگواری بود، در جنگ ها همراه پیامبر بود، در جنگ بدر شرکت کرد، در جنگ احد شرکت کرد، در بسیاری از جنگ ها ایثار ها و فداکاری هایی کرد و خدمت زیادی به اسلام کرد، فرماندهی بود برای خودش. این در جنگ خندق تیری بهش اصابت میکنه، رگ اکلش به تعبیری قطع میشه و خونریزی بسیاری باعث میشه که این در معرض شهادت قرار بگیره و اینو وقتی انتقال میدن به پشت جبهه و بعدن هم مدتی در منزل خودش میمونه و بعدن هم به شهادت میرسه. پیامبر دیدنش میومدن. وقتی پیامبر اومدن دیدنش و این فرد قبض روح شد، جبرئیل وحی رسون که یا رسول الله اینقدر این سعد ابن معاذ نزد خدا محبوبیت داره، این بنده خالص خدا هست که 70,000 ملائکه از ملک فرشته ها گفتن ما اینو تشییع جنازه شرکت میکنیم، به تعبیر اکرام و عزت و احترامش میکنیم. وقتی که اینو غسلش دادن، خود پیامبر اینو وقتی داخل تابوت اون تختهی که بالاخره خواستن تشییع بکنن قرار دادن، خود پیامبر جلوی تابوت رو گرفتن و خود پیامبر اینو وارد قبر کردن و با عزت و اکرام و احترام اینو دفنش کردن. مادر سعد پیرزنی بوده، وقتی اومد و حالتی داشت اومد گفت که حنین لک الجنه یا سعد، گوارا و بهش در تو ای سعد. پیامبر اینو شنید، به مادرش گفت که مادر الان سعد مبتلای به فشار قبر، گویا رسول الله شما وعده دادی که جبرئیل گفته 70,000 فرشته اینو تشییع میکنن و شما اینو تشییعش کردید و این همه خدمات در راه شما انجام میده و شهید شده، جانشو داده، چرا باید این پس از مرگ در جهت فشار قبر باشه؟ پیامبر فرمودن که این با زنش برخورد خوبی نمیکنه، بد اخلاقی میکنه تو خونه و تمام اون جایگاه ها شهادت و فرمانده بزرگ پیامبر بودن و ملائکه تشییعش کردن همه اونا سر جای خودش، اما همین که با همسر خودش برخورد مناسبی نداشت برای همین کفاره گناهش فشار قبر. این روایت امیرالمومنین که من خوندم، روایت سعد رو که گفتم شیعه و سنی نداره، روایت امیرالمومنین فرمودن افرادی مبتلای به فشار قبر هستن، از جمله فرمودن کسانی که بدرفتاری با خانواده و نزدیکان خودشون میکنن، بدخلقی میکنن به تعبیر. خب پس روشن شد که بحث فشار قبر یکی از عذابهایی هستش که نسبت به گروهی از افراد که یه سری گناهان خاصی رو مبتلا شدن و توبه نکردن در جریان پس از مرگ انجام میگیره و خب به واسطه همون گناهشون گویا پاک میشه، اگه به همون مقدار باشه پاک میشه، وگرنه خب باز ادامه پیدا میکنه در جهت ادامه عذاب برزخی. اما در خصوص برزخ بخوام توضیح بدم، گفتم همین که فرد قبض روح میشه و این عذابهای نسبت به قبر برزخی هست، در روایتی از علی ابن الحسین حضرت سجاد فرمودن ان القبر روضة من رياض الجنه او حفرة من حفر النيران، فرمودن این قبر، یعنی مراد قبر برزخی هست، یا یه باقی از باغهای جنت هستش، بهشت برزخی هست، یا یک حفره از حفره های اون جهنم برزخی به تعبیری هستش، دوزخ برزخی هستش. در مورد برزخ شاید گروهی از افرادی که حالا مسلمان هم هستن برزخ رو انکار میکنن، میگن آقا وقتی ما میمیریم خب روح ما دیگه از بین میره و در جهت قیامت دوباره ارواح زنده میشن و اونجا حساب و کتابی هست. در صورتی که خیر، ما در آیات داریم که عالم برزخی در کاره. مثلا من یه نمونه خدمتتون عرض بکنم، در سوره مبارکه مؤمنون آیه 100، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اینایی که قبض روح شدن به خدا میگن خدایا، فرشته ها خدا میگن خدایا ما رو برگردون تو دنیا، برگردون جبران کنیم، صدا میرسه کلا، هرگز، فرصت تمام شد. که البته میگه اینا اگه برگردن دوباره باز همون برنامه خودشونو دارن. بعد فرمودن که و در برابر اونها برزخیه تا روزی که برانگیخته میشن. پس عالم برزخ تا روز برانگیخته شدن مسئله قیامت در قرآن هست. یا ببینیم در سوره مبارکه آل عمران آیه 169 میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. میگه گمان نکنید کسانی که کشته شدن در راه خدا اینها مرده هستند، از بین رفتن، بل احياء اینها زنده اند و نزد پروردگارشون روزی داده میشه. پس نشون داده میده که این ارواح شهدا اینها زنده هستن و نزد پروردگارشون روزی، پس یک عالم دیگه در کاره. از این سری آیات هست که در ارتباط با مسئله برزخ مطرح میشه. خب اما در ارتباط با این نکاتی که گفتم، خب برزخ در روایتی داریم که گاهی اوقات سوال میشه، میگن این آدم ابوالبشر، میگن در بهشت بود بعد رانده شد، حالا ترک اولای کرد رانده شد، این آدم خب چه بهشتی بود؟ گاهی اوقات که سوال مطرح میشه، او بهشت نهایی بود چه بهشتی بود؟ همین سوال و فرد به نام حسین ابن بشار از امام صادق میکنه که بهشت حضرت آدم رو سوال میکنه. این روایت در جلد 6 بهاره صفحه 284. امام صادق میفرماین که این در اون بهشت ابدی نبود، کسی که وارد بهشت ابدی بشه دیگه از اون بهشت خارج نمیشه و اون بهشت در ارتباط با بعد قیامت هست. یعنی افرادی که وارد میشن اگه اعمالشون خوب باشه در مورد بهشت برزخی قرار میگیرن. در ارتباط با بعد قیامت و حسابرسی کلی که هست، اونجا خب افرادی هستش بهشت ابدی یا جهنم و دوزخ ابدی به این صورت هست. فرمودن امام صادق که این در بهشت ابدی نبوده، وگرنه هرگز از اون خارج نمیشه. این بهشتی از بهشت‌های دنیا بوده که در ارتباط با اون طلوع و غروب و این مسها مطرح بوده و به تعبیری بهشت از نوع بهشت برزخی بوده. اون بهشت ابدی و نهایی در مورد آدم ابوالبشر نبود. در مورد بهشت و جهنم برزخی من یه توضیحاتی ذکر بکنم. این مقدماتو که گفتم دیگه از جلسه بعد میریم وارد بحث قیامت میشه و در بحث قیامت چه اتفاقات و حوادث و حسابرسی هایی صورت میگیره و بحثی داریم به نام صراط، که حالا این صراط چی و منزلگاهی به عنوان مرصاد مطرح میشه، آیات روایات اینها چه توضیحاتی در خصوص داره، ان شاء الله در جلسات بعد اینا من توضیح میدم. اما ببینید افراد در این دنیا گناهانی که انجام میدن یا خیراتی که در ارتباط با این افراد هست، وقتی که در این دنیا اگه چنانچه کار نادرستی انجام دادن و گرفتار شدن به ترتیبی کفاره گناهشون رو دادن، در جریان پس از مرگ در جهت راحتی است. این سوال رو مکرر از معصومین پرسیدن که خب بالاخره این فردی که گناه تو این دنیا انجام داده اگه توبه بکنه، در روایت فرمودن که چنه اصلا گناه انجام نداده، بلکه خدا به جای گناهش حسنه تو پرونده اعمالش می‌ریزه. خب اون گناه نه، گناه که پاک میشه یه نفر که توبه میکنه حسنه خدا به جاش می‌ریزه. در این روایت، خیلی عجیب بود، شاید این روایت یه مدت ذهن من رو درگیر کرده بود. در روایت فرمودن که اگه یه بنده‌ای که کار نادرست انجام داده از خدا فاصله گرفته توبه بکنه، خدا به ملائکش میگه ملائکه من گم شده خودم رو من پیدا کردم. خیلی تعبیر عجیب، گم شده خودم رو من پیدا کردم، در صورتی که نه کار خوب ما فایده ای برای خدا داره نه کار بد ما ضرری به خدا میرسونه، به خاطر اینکه خداوند نیازمند به هیچ کدوم از اینها نیست، اینا همه در ارتباط با خود فرده. حالا ببینید اگه چنان که فرد در این دنیا بدی هایی کرده باشه توبه بکنه که هیچ، توبه حق الناس، حق الناس هم حق الناس هم حق الله، یعنی اینکه خلاف کردی حق الله، اما اینکه حق مردم هم در ارتباط با توه حق الناس. حالا گاهی وقتا شما توبه میکنی خدا منو ببخش، خب شاید حق الله برطرف بشه، اما حق الناس باید تدارک ببینی. یعنی چی؟ یعنی فرض کن پول یه نفر رو خورده، تا پول یه نفر نمیده. من میام گریه خدای من رو ببخش. خب خدا میگه حالا پشیمان هیچ، ولی خب حق به اون چیه؟ حق مردم به ذمه توه، به گردن توه، اونا تدارک ببین بعد اون جبرانش بکنی. یعنی بالاخره تو یه میلیون تومن به تعبیری از طرف خوردی، در واقع مدرک نداشته، رفته به کارش، اون ناراضیه. حالا تو توبه بکن، پنج توبه بکن، اینکه دردی دوا نمیشه. باید حق مردم رو برگردونی و اون راضیش میکنی. حالا تو حقش رو بهش بده، اگه راضی نشد طلب مغفرت بکن، کار خیر انجام بده، جبران بکن. این گاهی اوقات تو افراد راضی نمیشن. خب حالا به ترتیبی شده پولش رو یه مدتی ندادی، میتونستی بدی ندادی، حالا پولش هم جور کردی، یه چیزی هم زیادتر بهش دادی، طرف عقده میکنه میگه من نمیگذرم. حالا نمیگذرم به معنی نیست که حالا دیگه تو قطعا جهنمی هستی، نه، به هم اندازه کارهای خوبی انجام بده، صدقه کمک به دیگران، ثوابش رو بده به روح این فرد، به این فرد تو پرونده اعمال این فرد قرار بده. پس جریان حق الناس در این دنیا به این شکله. اما خب اگه چنانچه حق الله حق الناس به این صورت باشه، فهمیدن که اینا گاهی اوقات در این دنیا گرفتاری های پیش میاد، آمرزش پیدا میکنن، مثلا مبتلای به بیماری میشن، مبتلای به فقر میشن، مبتلای به داغ عزیزی میشن. تمام اینا باعث میشه که حق الناس رو توضیح دادم چجوری تدارک ببینیم. اما آمرزش و این مسائل کفاره گناهان، اینا به اوقات گناهان افراد پاک میکنه. اما اگه چنانچه به ترتیبی بود که گناهی باقی مونه، این تکلیفش چی میشه؟ در جلسه قبل توضیح دادم که خداوند این افراد رو بد جور قبضه روح میکنه، بد جور قبضه روح میکنن. گناهی اگه مونده باشه به واسطه قبضه روح آمرزیده میشه. حالا یه نفرش از سوال بکنه آقا این چه کاریه؟ گناه، ثواب، بهشت، جهنم، این چه پروژه‌ایه؟ ببین خدا پروژه‌های مختلف داره. خدا تو این عالم پروژه مختلف داره. یه پروژه جبره، اصلا اختیار در کار نیست. این آتش می‌سوزونه، حرارت میده، نور میده، این پروژه جبر. یه پروژه اختیاره، یعنی به تو عقل داده، میتونی تصمیم بگیری خودت راه خیر، خودت راه شر رو انتخاب بکنی. انبیا رو فرستاده، کتب آسمانی فرستاده، راه و چاه رو بهت نشون دادن به تعبیری. خب اینجا رو امتحان قرار داده در ارتباط با تو، میتونی سرنوشت خودت رو تعیین کنی. ما فاعل مختاریم، ما پروژه، ما پروژه‌ایه که باید امتحان بشیم. خب گروهی در ارتباط با مسئله قبض روح، گروهی اگه چنانچه باز آمرزیده نشن در ارتباط با فشار قبض قرار بگیرن، گروهی آمرزیده نشن در ارتباط با عذابهای پشتبند اون در عالم برزخ است. هر کسی به این مقدار باشه آمرزیده بشه، بعد ورود پیدا میکنه به بهشت برزخی، ورود پیدا میکنه به بالاخره یه مقداری هر کسی گناه داره ورود پیدا میکنه به بهشت برزخی، الا یه افرادی که اینها گناهانشون آمرزیده نمیشه. که اینا رو من در ارتباط با بحث بعد قیامت توضیح میدم که اون همه آیات داریم در مورد خالدین فیها، اینا تا ابد در جهنم هم، یعنی چی؟ اون آیات و اون روایات خالدین فیها چی میخواد بگه؟ اونا رو در جای خودش ما بررسی میکنیم. دوباره عرض میکنم خدمت دوستان، ببینیم در یه نفری که فرض بکنید که رو اصل وجود خدا شکت، خب این بحث ها خیلی راحت بگم بحث های بیهوده ای. برای کسی که اساسا به اسلام نرسیده، اصلا نمیدونه اسلام حق باطله، بازم این حرف ها حرف های بیهوده ای. برای کسی که نرسیده که این قرآن، یعنی عقلا نرسیده که این قرآن معجزه از ناحیه خدا آمده و این پیامبر و اهل بیت این فرستاده خدا را، بازم این حرف ها حرف های بیهوده. اینا سلسله مراتب باید طی بشه. یعنی ما از اول چه کار کردیم تو این جلسات؟ بحث اثبات وجود خدا رو داشتیم و صفات خدا که حدود 15 جلسه فقط در ارتباط با بحث خدا و صفات خدا، اثباتی که چرا خدا واحد، یه جلسه بحث اثبات قدرت، حیات، عالمیت، زنده بودن، صفات سلبی، ثبوتی، ثبوتی فعلی، ثبوتی ذاتی، اینها رو مطرح کردیم. بحث عدالت، یکی دو جلسه بحث عدالت رو مطرح کردیم. بحث اعجاز قرآن، چه دلیل داریم قرآن معجزه، 3 جلسه دلیل عقلی بر اعجاز قرآن ارائه دادیم. بحث اثبات نبوت خاتم انبیا و در ارتباط با ائمه معصومین، 7 جلسه این بحثا رو مطرح کردیم. تا رسیدیم به بحث معاد، یعنی باید اون موارد اینا رو گذرونده باشه یه نفر، اونا رو حل کرده باشه با خودش، حالا برسه اینجا که حالا ما صحبت میکنیم آقا برزخی هست، بهشت برزخی، جهنم برزخی، پاداشی، عذابی، سؤال قبر، فشار قبر، نمیدونم قیامت، قیامت چه اتفاقاتی میفته، صراط، اینا یعنی چی؟ اینا با توجه به این که فرد این مراتب رو که گذرونده باشه، عقلاً این سلسله مراتب رو که طی کرده باشه، قرآن رو به عنوان کتاب الهی دونسته باشه و فرمایشات معصومون نسبت به کسی که اطلاع به عالم غیب داره، ما اینجا حجتیم و میتونیم از این مطالب استفاده بکنیم. غیر از اون باید اون مراحل قبلی رو طی بکنیم، اونجا اون چاله چوله ها رو پل بکنیم، اونجا باید به نتایجی برسیم که بعدا برسیم به اینو. اگر اینو عقل هیچ حکمی نداره، عقل میگه ممکنه فشار باشه، میگه عقل، جناب عقل، شما اثبات گفت گفت فشار قبل، میگه چون اصلا من سه و شای من قد نمیده نسبت به امور غیبی، نمیدونم، من فقط معنی همجور میدونم اگه خدایی باشه و خدا عادل باشه، یه نفری که 1000 نفر رو میکشه یه بار میشه اینجا اعدامش کرد، یه نفری هم که به خاطر خدا شهید میشه دیگه اینجا جبران نمیشه داد، باید یه عالم دیگه ای باشه، عقل همه اینجا کشش داره، میگه تا اینجا من پا به پاد میام. اما ادامه و کیفیت رو چه کار باید بکنم؟ عقل میگه اگه منو رسوندی قرآن معجزه، یعنی یافتم عقلم، خیلی خوب، حالا قرآن میاد میگه دوزخی هست، بهشتی هست، نعمتهای بهشتی چجوریه، برزخی هست، اینه اونه، خب من قبول میکنم. اگه منو به اینا نرسوندی که چی، این حرفا حرفای داستانه، به تعبیری به داستانه، ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه. پس اینا باید مراتب خودشو طی بکنه. من معمولا بحث معاد رو جایی مطرح نمی‌کنم، تو بالاخره اینا همه تعبدیات و در اساس روایات و آیات و حکم عقلی نیست. وقتی این بحث ها مطرح میشه که اون سلسله مراتب رو ما طی کرده باشیم که خب در این کانون کار شد و خب رسیدیم به این مباحث، و انشاءالله در جلسات بعدم ادامه مطالب خدمت دوستان هستیم و مسئله قیامت رو من خدمت دوستان انشاءالله مطرح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.